سلام، خوش اومدید به 89 اپیزود پادکست برنابوکست. خوشحالیم که این هفته هم در کنارتون هستیم و میتونیم راجع به رئال مادرید و فوتبال و اتفاقاتی که حالا این هفته افتاد و اتفاقات عجیبی هم بود صحبت بکنیم. اینجا در کنار خودم امیر رو دارم. امیر اگر سلام علیک هست میشنویم، بعد بریم سراغ بحث این هفته و اول هم از همه چمپیونز لیگ، چون دیشب واقعا شب عجیبی بود.
سلام عرض کنم خدمت شنوندامون و امیدوارم که این اپیزود پروپیمونی که انتظارمونو میکشه به نحو احسن تقدیمشون بشه و لذت ببرن.
خب بریم سراغ چمپیونز لیگ. تورنمنت واقعا دیگه نمیتونه کسی زیرش بزنه که تورنمنت محبوب رالی هاست و اتفاق عجیبی که دیشب افتاد، ما تو 20 دقیقه اول غافلگیر شدیم، 2-0 عقب افتادیم، بعدش به بازی برگشتیم، تو نیمه اول مساوی رفتیم تو رختکن و بعد اون نیمه دوم عجیب و غریب که تیم آتیش گرفته بود و راحت میتونست بیشتر از اینا گل بزنه، ولی خب ریسک نکرد و برتری رو نگه داشت. شما 3 گل زدیم. بازی واقعا نمیدونم چطور توصیفش بکنم، بازی عجیبی بود از این نظر که ما تا حالا هم تو همچین روندی نبودیم. ما کامبک زیاد میزدیم ولی اینجوری شد دیگه واقعا ندیده بودیم. میخواستم نظرت راجع به نیمه اول بدونم، اول چون من فکر کنم همه بازی که ما کردیم و تونستیم باهاش یه مقدمه ای بسازیم که بریم نیمه دوم رو شروع بکنیم، تو نیمه اول اتفاق افتاد. چون واقعا نیمه اول اگه ما میباختیم میرفتیم تو رختکن، شاید بازی با اختلاف یه گل تموم میشد به نفع ما در بهترین حالت، ولی این مساوی شدنه فکر کنم خیلی به نفع ما شد. میخوام نظرت رو راجع نیمه اول بدونم و اینکه به نظرت ما تو نیمه اول چطور بودیم؟ آیا خوب بودیم و داشتیم خوب بازی میکردیم و این اتفاق افتاد که ما غافلگیر شدیم، یا نه تیم یه تشری خورد، یه تلنگری خورد و بعد به بازی برگشت، بعد از اون 20 دقیقه تونست خودش رو پیدا بکنه؟
خب ببین، راجب ترکیب اصلا من میخوام شروع کنم، این که اصلا ترکیبمون ترکیب مناسبی برای این بازی بود که کاملا مناسب بود به نظر من. اینکه ما از داشته هامون تو خط دفاع استفاده کردیم، زوج ادر و رودیگر تو اپیزودهای قبلی گفتیم به یه هارمونی دارن میرسن و فرم ادر میلیتائو که دیگه بی‌نظیر هستن جای صحبت نداره و رودیگر هم یه مقدار بهتر شده نسبت به حداقل یه ماه قبل و بیشتر، حالا یه ماه یا 40 روز قبل که مثلا تو سوپر کاپ و بازی جلوی بارسلونا رو داشتیم و بازیای ضعیف تو لیگ، رودیگر بهتر شده و زوج خوبی ساختن این دوتا بازیکن کنار هم دیگه، دارن اون زیر و بمای همدیگر رو خوب پیدا میکنن و بازی همدیگر رو میفهمن یه جورایی. تو دفاع چپ هم خب آلابا طبیعی بود بازی کنه با توجه به اینکه فران مندی مصدومه و ما شوامنی هم نداشتیم که بگیم کامامینگا رو اون دفاع چپ بازی بدیم تو این بازی، و دفاع راستمون هم که دنی کارواخال بود، اول هفته استراحت کرده بود توی بازی لیگ و برای این بازی آمادگی کامل داشت. خط هافکمون با کاماوینگا، مودریچ و والورده خیلی تصمیم خوبی بود برگشت والورده به خط هافک، چون دوندگی و اون فیزیکالیتی که به خط هافک ما اضافه کرده بود فوق‌العاده بود مقابل خط میانی ناهمگون لیورپول که چه مایچتیچ، اگه اسمشو درست بگم، چه جردن هندرسون اصلا از لحاظ فیزیکی نمیتونستن کاری رو انجام بدن و ما با حضور کاماوینگا و والورده غالب شده بودیم و لوکا مودریچ هم که کاملا اصلا بازی رو میگردون دیگه، همون چیزی که ازش انتظار داشتیم، یه لول دیگه از خودش نشون داد. چه بازی بی‌نظیر رو لوکا مودریچ شب گذشته داشت، یعنی اصلا انگوشتش بازی میچرخید. خط حملمون هم با وینیسیوس، بنزما و رودریگو متعادل بود، چیزی بود که انتظار داشتیم و رودریگو هم بازی خیلی خوب رو انجام داد. اما راجع به گیروب به اول بازی که سرنوشت کل بازی رو رقم زد، راستش به نظر من گل اولی که خوردیم به نظر من یه ناهماهنگی میشه گفت. میگم هنوز اون زوجه اونجوری که خیلی خیلی باید شاید کنار هم قرار نگرفتن، 2 ماه ولی میگم بهتر شدن، ولی اونجوری هنوز با هم دیگه فیت نیستن ادر و رودیگر، ولی اونجا شاید اون ناهماهنگی و اینکه من مثلا انتظاری که اونجا میشد داشت این بود که مثلا بازیکن مثل دنی کارواخال به ادر آگاهی محیطی بده نسبت به داروین نونیز پشتش بود، ولی به هر حال گلی بود که خوردیم و بیشتر از این که حالا دفاعی ما مقصر باشن ضربه خیلی خوبی رو زد داروین نونیز و واقعا مهارش سخت بود اون ضربه، یه جور خاصی جهت تو عوض شد. گلو که خوردیم راستش به نظر من واکنش تیم خوب بود، یعنی تو همون دقایقی که بعد از گل اول ما کاملا رو بازی سوار بودیم، ترسی رو من تو بازیکنان نمیدیدم که تحت تاثیر جو آنفیل قرار گرفته باشن، یعنی که ما یه گل زود هنگام خوردیم. راستش کامبک هایی که ما فصل گذشته زدیم، اون بازی های جالب و خاطر انگیز فصل گذشته که همه شون هم عجیب و غریب بودن، یه حسنی که داشت برای رئال مادرید این بود که بازیکن های ما رو تو این شرایط خیلی پخته کرده، یعنی هیچ ترسی رو ما حتی بعد از گل دوم تو رئال مادرید نمیدیدیم، یعنی ما برمیگردیم برامون کاری نداره و تیم خود دست خوشو گم نکرد. گل دومم بعد گل دوم حالا میگم تیبو کورتوا انقدر طلایی بوده برای رئال مادرید، انقدر زحمت کشیده که اگه 3-4 بار دیگه تو مرحله حساس اشتباه کنه به جای بر نمیخوره و واقعا هم مقصر نبود به اون شکلی ناهماهنگی عصب و عضله میشه گفت، یه لحظه‌ای که شاید انتظار اون توپ رو نداشت که کارواخال بهش پاس بده، یا اینکه قد بلندش باعث شد که زانوش به توپ بخوره و نتونه اون تو سر توپ رو بزنه، توپ افتاد جلوی پای محمد صلاح. ولی به هر حال وقتی که بازی 2-0 شد به طور ناخواسته میگم بازی به نفع ما شد، شاید یکم این حرفم عجیب باشه، لیورپول اون الگویی که طراحی کرده بود برای این بازی مشخصا برای این نبود که تو گروه اول دو گل به رئال مادرید بزنن، اصلا نمیدونستم که چطور این اتفاق افتاده، اینو تو بازیشون میتونستیم بفهمیم، برنامه‌ای نداشتن که اگه ما زود گل زدیم اختلاف ایجاد کردیم بتونیم چطور بازی رو نگه داریم. برنامه لیورپول یک چیز دیگه بود، مبتنی بر این بود که بتونن بازی رو تا اونجایی که میشه با رئال مادرید به تاخیر بندازن و اختلاف تو این بازی کم باشه، حالا یا مساوی بشه یا با اختلاف کم بکنن یا با اختلاف کم بازی رو ببرن، یعنی کسی از برد پرگل برش نمیاد، ولی انتظارش رو نداشتن که رئال حالا یه رو به اول به بازی چیره بشن اینطوری دو گل بزنن اونم تو آنفیلد، و اینو ما تو بازیشون میدیدیم سردرگم بودن و باعث شد که ما گل اولو بزنیم. وضعیت خط دفاع لیورپول از اول فصل خیلی بد بوده، حالا یکی دوتا بازی خوب قبل بازی با رئال داشتن، برده خوبی آورده بودن، کلین شیت کرده بودن، ولی خب از اول فصل این مشکلات ساختاری تو دفاع لیورپول وجود داشت و سر گل اولم این رو ما دیدیم که چقدر راحت با دو سه تا پاس بین وینیسیوس و کریم بنزما بینی تو اون موقعیت قرار گرفت، اون ضربه بی‌نظیر رو زد، آمار بی‌نظیرش رو مقابل لیورپول دوباره تکرار کرد و اون گله خیلی گله به موقعی بود، یعنی اتفاقی که افتاد این بود که ما اگه شاید اون گله یه مقدار دیرتر زده بودیم بازی برامون سخت‌تر می‌شد و اون سردرگمی لیورپول یه جورایی از بین می‌رفت و اونا به بازی می‌تونستن احاطه پیدا کنن. نمونه شد تو جام جهانی تو دو تا بازی به نظر من داشتیم، چه بازی آرژانتین و هلند تو یک چهارم نهایی، چه بازی فینال، تو هر دو بازی آرژانتین کامبک خورد، یعنی برد دو گله رو تو 90 دقیقه با 2-2 عوض کرد و تو دقایقی ما میدیدیم که تیم های مقابل آرژانتین اگه حمله میکردن و فشار میوردن راحت این تیم رو شکست میدادن و میبردن، چون که منگ بودن بازیکنانشون، نمیدونستن که چی کار باید بکنن و لیورپول حالا از این سمت به اون شکل واقعا افتاده بود که بازیکنانش یه مقدار سردرگم بودن و بعد از اینکه ما دیگه گل دوم رو با هدیه آلیسون زدیم که دستش هم در نکنه که هم فشار رو از رو کورتوا برداشت و هم باعث شد که ما بازی رو مساوی کنیم، اون اتفاق شدیدتر شد تو لیورپول، یعنی اصلا نمیدونستن دارن چیکار میکنن. به نظر من این برنامه چیه؟ برنامه ما اینه که اصلا چی کار کنیم؟ الان 2-0 افتادیم جلو، جلوی این همه هوادار، بازی تو فکر کنم 35-6 بود، بازی 2-2 شد، اونم مقابل رئال مادرید، تیمی که کارکشته است توی رقابت چمپیونز لیگ، تیمی که با تجربه است توی رقابت چمپیونز لیگ و حتی ما میتونستیم از نظر تو همون پایان نیمه بازی رو 3-2 کنیم اگه بیشتر فشار میوردیم، ولی خب اتفاق خیلی خوبی بود برامون که تونستیم تو نیمه اول بازی رو برگردونیم، چون واقعا خیلی پتانسیل تیمی ما و کیفیت تیمی ما از لیورپول بیشتره و حیف میشد اگه نتونیم تو آنفیلد کارش رو تموم کنیم.
خب آره امیر، اون صحنه‌ای که برای کورتو اتفاق افتاد واقعا همان اون ناهمانگی عصب و عضله بود و من اول فکر کردم کورتو هم می‌خواست توپو بیاره رو اون یکی پاش و خب توپ تصادفی به زانوش خورد، ولی خب هر چی که بود بالاخره پیش میاد، واقعا بعضی از اتفاقات ناگزیر اجتناب ناپذیر، آدم هر چه قدم سعی بکنه نمیتونه مانعش بشه و اتفاق بود که افتاد و کورتا تو چمپیونز لیگ قبلی خودش رو ثابت کرده، این فصل هم چند تا بازی برای ما بازی کرده و ما رو نجات داده عملا و حرفی برای انتقاد باقی نذاشته، ولی خب میتونست بهتر عمل بکنه. خب حالا اتفاقی بود که افتاد، اما روی گل اولم من مقصر دفاع وسط هامون نمیدونم، حتی کارواخال رو هم مقصر نمیدونم که چرا به ادر آگاهی محیطی نداد. به نظر من حرکتی که صلاح شروع کرد و در ارزد اون حرکت باید متوقف میشد و ما دو تا بازیکن داشتیم سمت چپمون، یکی آلابا بود که مدافع چپ بود، یکم مودریچ بود که هافبک بود که پست های سمت چپ بازی میکرد و من فکر میکنم اون دو تا بازیکن وظیفه‌شون بود که نذارن صلاح انقدر راحت در عرض بزنه و بازی هم تو اون لحظه که این اتفاق افتاد دقیقه 4 بود، یعنی بازیکن ما خسته نبودن یا و میتونستن یه ذره توان بذارن و اونقدر خسته نبودن که نتونن مانع حرکتش بشن و میگم بالاخره اتفاقی بود که افتاد و من اصلا اون تو صحنه نه رودیگر نه حتی ادر میلیتو و کارواخال قضاوت نمی کنم و فکر میکنم حالا تمام این اتفاقایی که تو گفتی صادق بود و درست بود، ولی ما دو تا آپشن هم داشتیم که خب به کمک اون اومد، یکی مصونیت آلابا بود، واقعا آلابا من فکر نمی‌کردم اینقدر تو دفاع چپ بد باشه، یعنی اون دیدی که من با آلابا تو دفاع چپ داشتم میگفتم اوکی این بازیکنه تایمش تو دفاع چپ تموم شده، چون ما می‌دیدیم دو فصل آخرش آلفونسو دیویس بازی می‌کرد اونجا و این بازیکن دیگه عملا اون پست رو تحویل آلفونسو دیویس داده بود و رفته بود دفاع وسط بازی می‌کرد، ولی فکر میکردم میشد به یه شکل دیگه ای، شاید مثلا به عنوان اینورتد فول بک یا حتی بازیکنی که رونده تر باشه بخواد تو حمله تأثیر بذاره ازش استفاده کرد، ولی خب تو دو سه تا صحنه که تیم داشت حمله میکرد فضای پشت سرش به قدری خالی بود که من یاد مارسله افت کرده افتادم و خب واقعا زشت بود، یعنی اون صحنه ها برای ما که مثلا میخوایم از عنوان قهرمانیمون دفاع بکنیم و من فکر ما حالا درست آلابا تو دفاع وسط کیفیت بالایی نداره ولی در حد مدافع نیمکت ما دیگه اوکیه، یعنی حالا نگیم زوج خوبی برای ادر هم نمیشه، باز به عنوان مدافع وسط نیمکت ما گزینه خوبی، ولی به عنوان دفاع چپ اصلا نباید روش حساب بکنیم. حالا دو سه روز پیش خرید فران گارسیا قطعی شد و از فصل آینده برای ما بازی میکنه، اگر ما قرار فرلان مندی رو بفروشیم و فران گارسیا بشه مدافع چپ فیکسمون، اولا که این نگرانی وجود داره که این بازیکن در سطح چمپیونز لیگ هست یا نه، که خب به نظر من هنوز زودشه ولی خب باید ببینیم، و اگر ما بخوایم آلاوا رو به چشم بکاپ فران گارسیا بهش نگاه بکنیم که اگه این بازیکن افت کرد مصدوم شد یا جواب نداد استفاده بکنیم، به نظرم کار اشتباهه، یعنی اگر امکانشو داریم دو تا دفاع چپ بگیریم با رفتن مندی بگیریم، یعنی امروز که من داشتم لیست بازیکنایی رو میدیدم که آخر این فصل قراردادشون تمامه چشم به رافائل گریرو خورد و به نظرم اگر بتونیم گریرو رو به عنوان بازیکن آزاد بیاریم خیلی خوبه، چون من فکر نمی‌کنم مثلا با رفتن مندی ما بتونیم پول زیادی خرج بکنیم با توجه به سوراخ‌های زیادی که این تیم داره و البته خود باشگاه هم زیاد مایل به خرج کردن نیست، شاید گریرو گزینه بدی برای ما نباشه. این آپشن اولی بود که ما داشتیم تو بازی و ما رو برگردون و فکر کنم اگه آلابا بود ما احتمالا از طرف صلاح دو سه تا موقعیت دیگه رو دروازه‌مون ساخته میشد، چه واسه یکی دیگه‌ش هم گل میشد. و مورد دوم من فکر کنم فرم استثنایی وینیسیوس بود، ما تو این پادکست خیلی راجع به وینیسیوس صحبت کردیم، از اینکه خیلی تحت تاثیر بازیکنهای حریف قرار میگیره، خیلی سعی میکنه جواب طرفدارا رو بده، جواب هواداره حریف رو بده و خیلی خودش رو درگیر حاشیه میکنه. ولی اون شب و یعنی منظورم دیشبه خیلی متمرکز بود رو فوتبالش و اصلا توجهی به جو ورزشگاه بازیکنهای حریف نداشت و من واقعا شگفت زده شدم از بازی که دیشب وینیسیوس انجام داد و واقعا شایسته تقدیره و نمیدونم، به نظرم به عنوان بازیکن 23 ساله این سطح از عمل کرد خیلی بزرگتر از اون چیزی بود که من انتظار داشتم. وینیسیوس شبای خوب زیادی هم داشته ولی دیشب واقعا مرد اول تیم ما بود و اینکه یه جوان 23 ساله به این مرحله رسید که تونست توی بازی چمپیونز لیگ جلوی تیمی که پارسال فینالیست بوده جلو ما بازی کرده و همچین عملکردی رو ثبت بکنه، من واقعا انتظارش رو نداشتم. انتظار داشتم مثلا مودریچ نفر اول دیشب ما باشه که مودریچ هم خیلی خوب بود، ولی اینکه وینیسیوس بخواد ما رو از اون مرحله سخت، از اون اتفاقی که افتاد عبور بده واقعا انتظار نداشتم. و هر دو گلی که زد، چه اون گلی که هدیه آلیسون بود چه اون گلی که خودش زد، جفتش یه مشخصه، واحدشون هم هوش بالاش بود. اینکه تو اون صحنه تصمیم گرفت ضربه رو بزنه و میدید که آلیسون دید نداره، از خوشش بود. با اینکه اونجا هم آلیسون رو پرس کرد، میدونست فاصله کمی داره و گزینه پاس اونقدر خوبی هم آلیسون نره، اونم از خوش بالا شد. و من واقعا راجع به نیمه اول فقط اینو میتونم بگم که وینیسیوس ما رو به بازی برگردون، شخص وینیسیوس.
یه دو تا نکته راجع به نیمه اول من بگم و بریم سراغ حالا نیمه دوم. یکی این که من یادم رفت تو بخش اول حرفام که چقدر شانس آوردیم که حالا با واقعا بیرون رفت، چون مثلا افتضاح به یعنی کلمه افتضاح براش واجه مناسبی نیست. نمیدونم داشت چی کار میکرد، یعنی اصلا یکی دو تا صحنه عجیب غریب بود داوید آلابا مقابل محمد صلاح. و حالا محمد صلاح خیلی هم الان فرم خوبی نداره، یعنی اون صلاحی که فصول قبل میدیدیم نیست و بیش از حد به نظر حالا تو لیورپول تنها شده تو خط حمله و به طرز عجیبی یهو اصلا پرایم صلاح رو یادآوری کرد ما تو 20 دقیقه نیم ساعت اول داوید آلابا. و وقتی که ناچو به بازی اومد عملکرد ناچو فوق‌العاده بود. ببین ناچو یه بازیکنیه که یک شاخصه خیلی خوبی تو بازیش هست اینه که خوب به پر و پای بازیکن رو روش میپیچه، یعنی اصلا ول نمی‌کنه بازیکن حریفو. شاید سرعت مناسبی نداشته باشه، شاید کیفیتش اونجوری که باید گاهی اوقات به چشم نمیاد، ولی این شاخصه رو داره که خوب با بازیکن من تو من می‌کنه و مقابل بازیکن سرعتی که هم تکنیک خوبی داره و هم پاهای سریعی داره به نظر من محمد صلاح. ناچو دیشب عالی بود و اصلا لیورپول تموم شد بعد از اینکه ناچو به بازی اومد و دیگه نتونستن حتی موقعیت ایجاد بکنن. و به نظر من یه عملکرد خوب از ناچو دیدیم که جا داره که ازش تقدیر کنیم. تو شبی که تقریبا تمام تیممون خوب بودن، ناچو هم یه بازی خیلی خوب رو تو دفاع چپ از خودش نشون داد. ناچویی که سابقه بازی خوب تو دفاع چپ رو داره، یادمون نره بازی برگشت مقابل پاریس سن ژرمن فصل قبل ناچو دفاع چپ ما بود. حالا درست از اون سمت خیلی بازیکن سرعتی نداره تیم پاریس سن ژرمن و بیشتر اون بازیکناش چه نونو مندس چه امباپه که تو اون بازی هم بودن سمت چپن که میشه دفاع راست ما، ولی به هر حال خیلی خوب بود ناچو تو اون بازی. اما صحبت ها رو سینا کرد که وینیسیوس ما رو برگردون و من گفتم که خیلی نیاز بود که ما هم تو همون نیمه اول بازی رو برگردونیم. راستش رو ابتدای نیمه دوم من انتظار این بازی رو داشتم، نه انتظار 5-2 رو نداشتم، ولی به نظر من انتظار 4-2 رو داشتم، یعنی اینکه ما بتونیم ماکسیموم 4-2 بازی رو ببریم. این انتظار میرفت چون که لیورپول تیمی نبوده این فصل که بتونه تو بازی هایی که گره تو کارش میفته و مشکل ایجاد میشه تو بازیش بتونه بازی رو برگردونه. نمونه های زیادی توی رقابت پریمیر لیگ دیدیم که لیورپول از بازی به نوعی میشه گفت جا مونده و دیگه نتونسته خودش رو برسونه، خط هافک مناسبی ندارن و وقتی که مجبور میشه از بایچتیچ استفاده کنه دیگه مشخصه که بازیکن درست حسابی نداره. تییاگو هم خب مصدوم بود تو این بازی و این به نفع ما شد. تو ابتدای نیمه دوم هم یه گل خیلی خوب زدیم. راستش من هنوز چند بار این صحنه رو دیدم درک نکردم که چطور یارگیری کرده بودن دفاع لیورپول، اونم مقابل ادری که خب خیلی خوب سر میزنه. یعنی ادر میلیتائو این فصل فکر کنم پنجمین گلش برای رئال بود خیلی خوب سر میزنه و یار مستقیم نداره، یعنی رودیگر رو که فابینیو گرفته بود، ویرجیل فندایک و حالا کودی گکپو و داروین نونیز که بازیکن حالا بلند قامت لیورپول هستن، همینجوری وایساده بودن و ادر از دور اومد، یارگی مستقیمش آرنولد بود، اونو جا گذاشت و کارو تموم کرد. یه کردیت هم باید به تیم کادر فنیمون بدیم که به نظر من این کار شده بود، این ضربه چه نحوه ایستادن بازیکنای ما رو حاشیه محوطه و محوطه جریمه مشخص بود که ما برنامه داریم و خیلی راحت هم برنامه رو تونستیم پیاده کنیم و گل کار شده ای بود، گل ادر میلیتائو که خیلی هم خوب سرش رو چرخوند و گل رو زد. اون گل دیگه بازی رو تموم کرد عملا. لیورپولی که مسخ شده بود یه جورایی بعد از اینکه بازی 2-2 شده بود، اون گل دیگه کارشون رو تموم کرد. اونم ابتدای نیمه کلی، حالا شاید یورگن کلوپ باشون صحبت کرده که شما بازی رو شروع کنید و با این روند و کلی انگیزه بهشون داده، یهو گلی که خوردن دیگه کارشون رو تموم کرد. و بعدم دوتا گل کریم بنزما که خیلی خوشحال کننده بود از این لحاظ که کریم هنوز تو فصل جاری رقابت چمپیونز لیگ گل نزده بود و دوتا گلی که زد خیلی براش خوب بود، چه از لحاظ روحی روانی چه کیفی، که واقعا شب خوبی هم داشت کریم بنزما، یعنی دوتا گل و یه پاس گل عمل کردش فوق العاده بود، اونم مثل وینیسیوس، ولی خب شاید گلهاش اونجوری تاثیرگذار نبود رو نتیجه، یعنی تاثیرگذار که بود، یعنی اون روندی که گلهای وینیسیوس داشت رو نداشت، اما به هر حال خیلی کمک کرد. یعنی برد 5-2 اونم تو آنفیلد یه چیزی که باید راجبش مدت‌ها حرف بزنیم به نظرم، برد خیلی خوبی رو آوردیم. من میگفتم مثلا چه تو پادکست تو اپیزودهای قبلی که راجع به بازی لیورپول صحبت کردیم، چه در اپیزودهای گذشته و حالا تو جمعی که با بچه‌ها داریم، میگفتم که ما باید کارو تو آنفیلد تموم کنیم، ولی انتظار من اصلا این بود که ما 2-3-1 اینجوری اونم در بهترین حالت بتونیم بازی رو ببریم، ولی 5-2 خیلی عملکرد خوبی بود. حالا درسته که قانون گل زرخانه حریف حذف شده، ولی 5-2 رو من فکر نکنم لیورپول بتونه به راحتی، اونم این لیورپول، اونم در برنابو بتونه برگردونه. باید با اختلاف 3 گل رالو شکست بدن مگه دیگه اتفاق خاصی بیفته. و اینو هم باید بگیم، بازی تموم شده نیست، بازی یه نیمه دیگه ازش باقی مونده و اونجا ما باید با جدیت بازی کنیم. ما فصل قبل 3-1 چلسی رو در استنفورد بریج بردیم و بازی برگشت تا دقیقه 80 بازی 3-0 شد برای چلسی، و اگه اون پاس جادویی لوکا مودریچ اون ضربه رودریگو نبود، ممکن بود ما هم اونجا حذف بشیم، ولی خبری از قهرمانی 14ام نبود. پس میگم باید بازی رو کنترل کنیم توی برنابو، کار سختی هم نیست، حتی میتونیم به یک دو تا بازیکن کلیدیمون اونجا استراحت بدیم چون که قبل از ال کلاسیکو لیگ، ولی بازی رو راحت میشه کنترل کرد با این نتیجه. و فکر نکنم لیورپول به اون شکل انگیزه زیادی برای کامبک زدن بعد از این فاجعه ای که به بار آوردن داشته باشن، چون ما معمولا کامبک هایی که به یاد داریم در رقابت های چمپیونز لیگ کامبک هایی بوده که در بازی برگشت وقتی رقم خورده که تیمی که نیاز به کامبک داشته میزبان بوده، چه بازی خودمون مقابل سیتی، چه بازی مقابل پاریس سن ژرمن ما میزبان بودیم، چه بازی لیورپول مقابل بارسلونا که لیورپول میزبان بود، چه بارسلونا مقابل پاریس سن ژرمن که بارسلونا میزبان بود. و خیلی انگوش شمار بوده برگشت ها در خانه حریف و این ما رو امیدوار میکنه. میگم هیچ چیز تموم شده نیست، ولی حداقل میتونیم بگیم یه پای رئال تو یک چهارم نهایی و این خیلی خوشحال کننده است. حالا سینو بحث رو ادامه بدیم و در نهایت هم حالا از چند تا بازیکن خیلی دیشب خوب بودن تقدیر کنیم.
خب اول راجع به ناچو صحبت بکنم، چون واقعا حالا کمتر راجبش تو پادکست صحبت میشه، چون بازیکنی که معمولا نیمکت میشینه و کمتر تایم بازی میگیره، ولی خب تو تمام این مدت ناچو کارشو برای باشگاه به خوبی انجام داده، بازیکن نیمکت بوده، اصطلاحاً اسکواد پلیر بوده، هر موقع بهش نیاز داشتن تو هر پستی ازش خواستن بازی کرده. و من فکر میکنم کاری رو که دیشب کرد کاری بود که بازی‌های زیادی در فصل‌های مختلف برامون انجام داده و ما دیدیم و به یادمون داریم و امسال هم تو این بازی برامون انجام داد، پارسال تو بازی برگشت شده سیتی برامون انجام داد، و بازی هایی که حالا فصل قبل‌تر که اگه خاطر شنوندگان باشه دیگه من ذکر نکنم و اپیزود زیاد طولانی نشه. و اتفاقی که افتاده این که ناشو نمیخواد تمدید بکنه و دلیلش هم مشخصه، شاید بخواد بره این سال آخر فوتبالش رو جایی بازی بکنه که فیکس بازی بکنه، یا حتی شاید باشگاه تمایلی نداشته باشه که ناچو رو نگه داره. هرچی که هست من واقعا خوشحال شدم که ناچو تو آخرین فصلش بر رئال مادرید تونست با یه خاطره خوب از جمع رئال جدا بشه، و حداقل چیزی که ما از ناچو به یاد میاریم تو فصل آخرش همین بازی جلو لیورپول بود که تونست صلاح رو مهار بکنه. و در مورد نیمه دوم من یه ذره سر گل ادلمیتاو واقعا شوکه شدم، چون واقعا بعید بود که فنداک به عنوان یکی از مدافعایی که تو این چند سال اخیر به عنوان مدافع تاپ اروپاست تو اون صحنه هیچ کس رو یارگیری نکرده باشه. حالا ادلمیتاو رو من نمیگم شخصا باید فنداک یارگیری میکرد، به قول امیر داروین نونیز، گاکپو بازیکنای قد بلندی هستن، شاید مثلا نونیز میتونست اون چالنجر رو با میلیتائو داشته باشه، ولی اینکه فنداک هیچ کس رو یارگیری نکرده باشه به نظر من خیلی عجیبه. و من فکر میکنم یک مقدار از افت لیورپول تو این فصل به خاطر فنداک بوده. فنداک بعد از اون مصونیت خیلی سخت خودش رو تونست پیدا بکنه و من احساس میکنم هنوز میترسه، یعنی از یک سری از برخوردها، یک سری از بازیکنها با تایپ بازی مختلف که مثلا دوست دارن جنگ روانی بکنن، دوست دارن مدام تو زمین با حریف حرف بزنن رو مخش بره، از این مدل بازیکنان میترسه. و نمیگم از ادلمیتاو میترسید، ولی احساس میکنم اون صحنه یه لحظه هنگ کرد واقعیتش و نمیدونست باید چی کار بکنه. و شما فکر کن رهبر خط دفاعیت فنداک بشه و همچی حالتی بهش دست بده و واقعا نگران کننده است. به نظر من لیورپول اگه میخواد پروژه بازسازیش رو شروع بکنه حتما باید یک مدافع بگیره، یعنی دورانی که جو گومز بیاد کنار فنداک بازی بکنه، ماتیب بیاد کنار فنداک بازی بکنه و فنداک بیاد اینا رو جمع بکنه. واقعا گذشته، یعنی اون کسی که کنار فنداک باید بازی بکنه کسی که اگر فنداک براش مصونیتی پیش اومد یا حتی اصلا تو بازی عملکرد خوبی نداشت بتونه خط دفاع رو جمع بکنه. حالا کناته این بازی مصدوم بود و نتونست بازی بکنه، ولی من فکر میکنم اگر کناته به همین شکل بخواد فصل مختلف مصدوم بشه لیورپول باید حداقل جو گومز و ناتان فیلیپس رو بفروشه و یه مدافع بیاره که تو مواقعی که کناته نیست بهش اتکا بکنه. و نمیدونم، همه مشکل لیورپول هافبکش نیست، واقعیت اینه. و چیزی که ما تو بازی بیشتر میدیم بود که این هافبک نمیتونه به خوبی پرس بکنه، به خوبی تو وسط زمین درگیر بشه، توپا رو ببره و فشار بیار رو خط هافبک حریف. و اون لیورپولی که مثلا دو فصل پیش سه فصل پیش ما میدیدیم ما ندیدیم. و در مورد تیم خودمون، من واقعا خط هافبکمون رو دوست داشتم، یعنی کاماوینگا، والورده و مودریچو هر سه بی‌نظیر بودن، هر سه عالی بودن تو وظایف خودشون، چقدر خوب عمل کردن. و من واقعا دوست دارم از والورده صحبت بکنم، چون می‌دونم مرشادم نیست و خیلی موافق این بود که والورده برگرده سر پست اصلیش. و دیدیم که والورده دیشب وقتی سر جا خودش بازی کرد چقدر عالی بود، یعنی عملا که یار کمکی کارواخال که بود تو مواقع دفاع، ما چند بار دیدیم که همراه با رودریگو میاد تو سمت راست خط دفاع تیم کمک کارواخال، اجازه نفوذ به رابرتسون نمیدادن، اجازه نمیدادن داروین نونیز از پشت سر کارواخال فرار بکنه، مسیرها رو میبستن و چقدر خوب توپ گرفتن. و عملا مشارکتش تو دفاع همیشه بوده و هست و سر پست اصلیش هم که بازی میکرد ما اینو دیدیم. و چقدر تو حمله خوب اضافه میشد، چقدر توپ خوب جلو میبرد و میدیدیم که به عنوان یه پاسور هم چقدر پیشرفت کرده و پاسای بلندی که میفرستاد برای ضد حملات همه موثر بودن. و ما حتی اون صحنه ای که وینیسیوس ضد حمله زد توپگیریش رو والورده انجام داد، بعد پاس رسون به مودریچ. و واقعا حرفی باقی نمیمونه، من فکر میکنم والورده به قدری خوب بوده که اصلا ما دیگه فکر هافبک فیکس نباشیم. یعنی من با مشکلاتی که تو تیم میبینم تو خط دفاع مخصوصا فول بک ها، حالا دفاع وسط ما فعلا نمیتونیم بازیکن بخریم چون دوتا بازیکن داریم که تازه اومدن و هنوز میشه یه ذره تستشون کرد و البته حقوقی هم که میگیرن حقوق بازیکن نیمکت نیست و ما اینا رو نیمکت بذاریم دردسرای رختکنداریش برای مربیه. من فکر کنم اگه ما بتونیم دو تا فول بک بگیریم با پول بلینکام خیلی بهتره تا اینکه بلینکامو بگیریم والورده رو همچنان تو وینگر راست نگه داریم، چون ما عملا سه تا افک 100 میلیونی داریم. شامنی رو که 100 میلیون خریدیم، والورده رو الان تو بازار بذاریم بگیم 100 میلیون قیمتشه، همین الان سه تا پیشنهاد میاد و کاوینگا هم دیگه من فکر نمی‌کنم کسی هافبک 100 میلیونی ندونه با عملکرد این فصل و فصل پیشش. و هافبک 100 میلیونی چهارم من واقعا نمیدونم می‌خوایم چیکارش بکنیم. در نتیجه احساس می‌کنم والورده انقدر خوب هست که ما نخواهیم سرنوشت گوتی رو به سرش بیاریم و مدریش هم که بی‌نظیر، واقعا دیگه حرفی برای گفتن باقی نذاشته. پارسال بود یکی از دوستان برای ما کامنت گذاشته بود که میگفت ام مدریش تعریف بکنید، من اونجا گفتم واقعا دیگه حرفی راجع به مدریش نمیمونه و امسال هم همین. واقعا حالا درسته بعضی بازی ها فرم خوبی نداشت، ولی خب بازیکن 38 ساله چه توقعی میره؟ و بازیکنی که 37 38 سالشه باید بره تو آسیا تو امریکای جنوبی بازی بکنه، بعد از اروپا دور بشه. و خب مدریش همین که میتونه فصلی 25 تا 30 تا بازی برای ما این شکلی بازی بکنه خودش خیلیه و من واقعا ازش ممنونم که دیشب همه توانش رو گذاشت و بهترین بازیش رو کرد، چه تو اون ضد حمله ای که ما زدیم و بنزما گلش رو زد، چه تو اون گل ادر میلتا که اون ارسال بی‌نظیر رو انجام داد. واقعا من کلمه ای جز بی‌نظیر براش پیدا نمی‌کنم. مدریش داره کار رو میکنه که همه طرفدارای رئال مادرید اگر بازی زیدان رو ندیده باشن حسرتی رو دلشون نبوده باشه، چون بازی مدریچ رو دیدن. و کاماوینگا هم که نشون داد شایستگی دقیقه گرفتن و فیکس بودن رو داره، تو پست تخصصیش بازی نکرد، پست 6 بود و دیدیم که از پس وظایفش بر اومد و حتی آخر بازی هم جرارد گفت کاماوینگا فوق‌العاده بود و به عنوان بازیکن با تجربه ازش یاد کردین. این بازیکنی که تازه 20 ساله شده داره مثل یه بازیکن 27 28 ساله بازی میکنه و شما ببینید ما چقدر آینده درخشانی تو خط هافک داریم و واقعا نیازی به اون پول 140 میلیونی خرج کردن نداریم تو این پست. و من فکر میکنم خط هافک تیم ما اون کلیدی بود که ما باهاش نیمه دومو بردیم، یعنی اون سه گلی که ما زدیم بدون همچین خط هافبک غیر ممکن بود، چون اگه یه خط هافبک ضعیف جلوی لیورپول بازی بکنه بازی مساوی تموم میشه، چون لیورپول هم خط هافبک قوی نداره، اما همین خط هافبک قوی ما رو به بازی برگردون. و فکر میکنم اون نبردایی که ما بردیم، اون توپگیریایی که این سه نفر انجام دادن و بازی سازی مدریش در رأس همه باز شد که ما این بازی رو تو نیمه دوم در اختیار خودمون بگیریم و استفاده هم کردیم از این آپشنی که داشتیم. و در مورد خط حمله هم بگم از اون شبا خوب هر سه نفر بازیکن‌های خط حمله ما بود. رودریگو با توجه به اینکه تو پست غیر تخصصیش بازی میکرد بازم عملکرد خوبی رو ثبت کرد، یه پاس گل به کریم داد، تو دفاع مشارکت خوبی داشت با کارواخال. و وینیسیوس هم که تو بخش اول صحبتامون راجعش صحبت کردیم، اما راجع بنزما من اینو بگم که بنزما 100 درصد آماده نبود و حالا درسته دو گل زد روحیش رفت بالا، اما تو تایم بازی میدیدیم که اون مشارکت همیشگی رو نداره، کمتر توپ میگیره و خیلی سعی میکنه بیشتر بدون توپ فعالیت داشته باشه و زیاد به خودش فشار نیاره تا مصونیتش تشدید بشه. کار درستی هم بود و دیدیم که تعویض هم شد و فکر میکنم کار درستی هم بود که تعویض شد، چون ما بنزما رو برای ادامه فصل لازم داریم. و اتفاقی که افتاد اتفاق خوبی بود، بنزما خودش رو خوب مدیریت کرد، گلش رو هم زد، تیم رو به پیروزی رسوند و به موقعش هم از زمین خارج شد و این وسط نه ما ضربه دیدیم نه بنزما. و من فکر میکنم هر چقدر ما تو عقب زمین همچنان ضعف داریم و حالا این ضعف ها با تقویت کردن با خرج کردن و بازیکن آوردن برطرف میشه، تو جلو زمین باز به نسبت وضعمون بهتره و حالا یه سری نواقص وجود داره که میشه بهتر بشه این خط حمله، اما باز اون کیفیت رو ما دیدیم توی یک بازی بزرگ. و من فکر میکنم بنزما اگر روی فرم باشه و مثل دیشب نباشه و 100% آماده باشه ما خط حمله‌مون خطرناک‌تر از این هم میشه.
خب گفتنی ها رو که همه راجب بازیکن ها سینا گفت راجب فرماشون، یه صحبتی هم راجب ناچو داشتی که حالا من امروز خبرها رو که میخوندم ناچو ظاهرن به تمدید تمایل پیدا کرده، حالا این خبر تا چه حد درست باشه یا نه، ولی هنوز قطعی نیست خروج ناچو از تیم. من امیدوارم واقعا یه فصل دیگه تمدید کنه چون خیلی بازیکن خوبیه، از اون نیمکت میاد کارش رو انجام میده، حاشیه درست نمیکنه، یه بازیکن قدیمیه تو تیم، یه بازیکن تک باشگاهی تو رئال مادرید و خیلی کارش رو معمولا درست انجام میده و امیدوارم که بمونه. حرف پایانی خاصی نمیمونه، ما برد بسیار بزرگی به دست آوردیم مقابل لیورپول، فراتر از انتظار بود اما انتظار برد رو داشتیم، اینو فراموش نکنیم. باید میگم 90 دقیقه دیگه مونده، یه نیمه دیگه از این بازی مونده، اونجا فقط باید بازی رو کنترل کنیم، کنترل کنیم میتونیم راحت بریم به یک چهارم نهایی و در فصلی از رقابت چمپیونز لیگ هستیم که راه قهرمان شدن و رسیدن به قهرمانی 15ام به مراتب ساده تر از فصل گذشته است. یعنی ما فصل گذشته چندین و چند مدعی گردن کلوف داشتیم، یکیش پاریس سن ژرمن بود، منچستر سیتی بود، چلسی بود، لیورپول بود، حالا همینا رو رئال بود، بایر مونیخ بود، یعنی همه تیم‌ها هم یه جوری بودن که کیفیتشون خیلی بالا بود، خصوصا تو مقطع پایانی فصل. دیگه لیورپول رو دیدیم که در آستانه چهارگانه بود، منچستر سیتی رو دیدیم که مقابل رئال چقدر خوب بازی کرد و در سایر بازی‌هایی هم که فصل قبل داشتن چقدر تیم خوب و کاملی بودن، چلسی رو دیدیم که چقدر سخت حذف کردیم و اونم بازی مقابل پاریس سن ژرمن بود. میگم واقعا به شدت سطح چمپیونز لیگ فصل گذشته بالا بود، ولی این فصل حالا به دلایل مختلف به نظر من مهمترینش این بوده که یه مقدار تیم‌های بزرگ تحت تاثیر نقاط جام جهانی هستن. من فکر می‌کنم که راهمون ساده‌تره، یکی از بین دو رقیبمون یعنی بین بایرن و پاریس سن ژرمن، حالا هر کدومشون که بیشتر پاریس سن ژرمن می‌خوره اوت خواهند شد. منچستر سیتی اون فرم رو نداره، خیلی رو فرم نیست، ولی حالا ممکنه تا انتهای رقابت ها وضعیتش بهتر بشه. لیورپول هم که میبینید وضعیتش رو خودمون داریم حذفش میکنیم و میمونه چلسی که اونم صحبت نکنیم راجبش، بهتره راجب وضعیت که چلسی داره. پس وضعمون خوبه برای رسیدن به قهرمانی، باید اما این انسجامه، این کیفیتی که تو بازی دیشب نشون دادیم رو در ادامه هم از خودمون نشون بدیم. خیلی مونده تا صحبت راجع به قهرمانی، ولی به نظر من قدم اول رو تو مرحله حذفی خیلی محکم برداشتیم، امیدوارم که تداوم داشته باشه.
خب منم حرف دیگه ای ندارم اضافه بکنم راجع به بازی لیورپول، فقط میخوام بگم که ما اینجا کارو تموم نکردیم، ما یه قدم بزرگ برداشتیم که بازی برگشت رو راحت‌تر طی بکنیم و بتونیم اون بازی رو مدیریت بکنیم، نخواهیم خودمون رو با آتیش بزنیم. در نتیجه دوست ندارم بازی که جلوی چلسی تو برنابا انجام دادیم و دوباره ببینم و یه بازی خوب، یه بازی منطقی و معمولی، شاید مثلا یه مساوی 1-1 یا حتی یک برد 1-1 فکر کنم اتفاق مثبتی که تو اون بازی بیفته و من ترجیحم اینه که اون بازی رو تیم تا حد ممکن مدیریت بکن و با باخت هم تموم نکنه، چون بازی بعدی ال کلاسیکو تو لیگه و ما همین جوریش الان 8 امتیاز فاصله داریم و جبران کردن این اختلاف معنیش به اینه که تیم با روحیه خیلی خوبی وارد بازی ال کلاسیکو بشه و خب اون بازی عملا 6 امتیازیه دیگه، چون بارسا 3 امتیاز از دست میده و ما هم 3 امتیاز به دست میاریم دیگه. این بخش چمپیونز لیگ همینجا تموم میشه، ما یه استراحت کوتاهی میکنیم، یه آهنگی میشنویم، بعد از اون برمیگردیم و راجب لالیگا صحبت میکنیم. دو تا بازی لالیگایی داشتیم که راجب صحبت نکردیم، عملا میخوایم راجب فرم تیم تو این دو تا بازی اخیر صحبت بکنیم و البته بازی مهمی که 3 روز دیگه داریم مقابل اتلتیکو و یک پیش بازی هم از اون بازی داشته باشیم. When you wake in a dream wrapped in Versace sheets, that's amore. Off his clothes and he's all black, loose, so that's amore. When the light hits your eyes, 'cause that 8-carat shines, that's amore. When he spends his money on your flat or bossy town, or anytime you want it, that's amore. They say money can't buy love.
to the simple niggas. Versace's bears in the linen. Smoking Cali out in Venice. Mention boy, they never in it. Boy, the pins in them living like a menace. I remember 10, but I'm never finished. Like a set of rims, Rose always spinning. Gianni versus Donatella. Glass slipper Cinderella. Lamborghini slash a chat. Put my brothers in the cellar. Big bank, small minded individual. Small talkers label minuscule. When you're dealing with a real dude, talking started dealing back in middle school.
All the way he's kissing on my lips, the way he put that.
خب ما برگشتیم با بخش لالیگایی پادکست. امیر با خودش شروع میکنم و بریم راجع به لالیگا صحبت بکنیم. تیم دوتا بازی تو لالیگا کرد که یکیش یه بازی عقب افتاده بود از هفته های پیش و یه بازی هم خب داشتیم مقابل اوساسونا و بازیایی بود که ما از امتیازش رو نیاز داشتیم که بگیریم که گرفتیم و دوتا برد خیلی خوب به دست آوردیم. یه برد 4-0 مقابل الچه، یه برد 2-0 مقابل اوساسونا و عملا نذاشتیم اون اختلاف بیشتر بشه و خودمون رو امیدوار نگه داشتیم به ادامه تو لیگ. می‌خواستم ببینم نظر در مورد این دوتا بازی در مجموع چیه و بخوای یه برایند کلی بهمون بگی که تیم تو این دوتا بازی به چه شکل بازی کرده، آیا عملکردش رضایت بخش بوده، آیا داشته اوور پرفورم می‌کرده و اونقدی خوب نبوده به نسبت نتیجه‌ای که گرفته، و در کل ببینیم اوضاع تیم تو لالیگا چطوری، آیا امیدی هست برای اینکه تیم روی یک نوار بردی بیفته و بخواد امتیازها رو پشت سر هم بگیره یا نه ما همچنان باید نگران بحران‌های ناشناخته و عجیب و غریب باشیم که یک دفعه وسط یه بازی و وسط یه مقطع پیداش بشه.
راجع به لالیگا، راستش حالا بازی با الچه که کاملا قابل پیش بینی بود که ما بازی رو میبریم، بازی هم بود خوب کارلتو به یه سری بازیکن‌ها استراحت داده بود بعد از نوبت جام باشگاهی جهان و وینیسیوس هم که محروم بود، به نظر خیلی براش خوب بود که یه بازی استراحت کنه و یه مقدار فشار از روش برداشته بشه. رودریگو رو تو وینگر چپ داشتیم که بازی خیلی خوبی رو انجام داد. آسنسیو رو تو وینگر راست که یه گل زود هنگام زد، همون جا بازی تموم شد دقیقه 5-6 و در ادامه خب کریم دو تا پنالتی زد، یه مقدار وضعیتش رو بهتر کرد تو جدول و تو جدول گلزنا و میگم مثلا بازی خیلی بازی راحتی بود. همه تیم‌های این فصل چرا بردن، تیمی که فقط یه برد توی رقابت لالیگا داشته و بازی رفت اما خودمون 6-0 در واقع چرا بودیم که سه گلش مردود شد و 3-0 شد در نهایت. ولی بازی به نظر من یه جوری بود که هیچ جای نگرانی نداشت و در ادامه هم مدریش اومد و گل زد. شوامنی به بازی اومد و بازی کرد که ولی خب متاسفانه دوباره مریض شد. این بیماری هم که تو تیم افتاد این مدت بعد از سفر مراکش هم یه مقدار داستان داشت میشد برای رئال مادرید. ولی میگم اتفاقات خوب بود تو این بازی سراسر و بازی راحتی بود. اون بازی اصلی ما تو لالیگا با اوساسونا بود. اوساسونا خیلی تیم خوبی بوده این فصل، بخوایم راجع بهشون حرف بزنیم، تیمی بودن که رسیدن به نیمه نهایی کوپا دل ری و با اتلتیک بیلبائو بازی دارن توی رقابت نیمه نهایی کوپا دل ری. ما اگه بریم فینال اینا بیان ممکنه که این جدال دوباره تکرار بشه. تیم به قول معروف چقریه و خیلی خوب بوده تو این فصل لالیگا. تیم ششم و هفتم بودن، یه جاهایی حتی تو منطقه سهمیه بودن. بازی رفتم که باشون مساوی کردیم و بازی تو استادیومشون بازی سختی بود، زمین این که ما کریم بنزما هم نداشتیم، ولی خب بازم یه مشکلاتی برای وینیسیوس تو این بازی به وجود اومد، زیاد خوب بازی نکرد، چند تا توپ رو خراب کرد، ولی در نهایت به نظر من با پاس گلش میشه گفت که جبران کرد این موضوع رو. و یه گل خیلی خوب از فد والورده که انتقالش از وینگر به خط هافک تو اون دقایق خیلی به نفع ما شد و گره بازی به موقع باز شد. بازی که یه جورایی فکر می‌کردیم که داره میره 0-0 تموم بشه و ما دوباره امتیاز از دست بدیم، خوشبختانه با یه برد 2-0 تموم شد که یه جاهایی هم حتی از واسه میتونیم بگیم خوش شانس بودیم. اونا به تیر دروازه توپ زدن، چند تا موقعیت خوب داشتن، ولی هم تیبو کورتوا کلینشیت کرد تو رقابت لالیگا که خیلی خوبه، این فصل کم کلینشیت کرده، به اعتماد به نفسش کمک میکنه، و هم برد مهمی بود. حالا جلوتر بریم تو بحث راجع به لالیگا، کل وضعیت لالیگا رو بخوایم در نظر بگیریم، برد مهمی بود. ما تا اونجایی که میتونیم باید خودمون رو توی رقابت لالیگا تا ال کلاسیکو 28 اسفند خودمون رو توی رقابت لالیگا یعنی نگه داریم. من بعید میدونم بارسلونا هم تا اون پایه امتیاز از دست بده، چون به هر حال ما بازی سختی داریم. ما با اتلتیکو مادرید شنبه بازی داریم، بعدش با رئال بتیس و خونه رئال بتیس بازی داریم، و بعدش با اسپانیول فکر کنم اگر اشتباه نکنم آره دیگه، بعدش هم با بارسلونا، یعنی سه تا بازی تا قبل از ال کلاسیکو داریم که میتونیم با بردشون خودمون رو همین 8 امتیاز رو حفظ کنیم. اونم در صورت اینو میگن که بارسلونا امتیاز از دست نده. اون موقع ما میتونیم تو ال کلاسیکو بریم برای این بجنگیم که اون تیم رو بشکنیم، یعنی اون روحی روانی این تیم رو بشکنیم. ما دیدیم بارسلونا واقعا آسیب پذیره، نگاه به این تیمش رو نکنیم که مقابل تیم لالیگا حالا اینجوری نتیجه میگیرن. ما بازیشون مقابل منچستر یونایتد رو دیدیم که خیلی آسیب پذیر بودن، خودمون تو لالیگا خیلی راحت بردیمشون. حالا اون بازی سوپرکاپ و یک سری بازی‌ها باعث شده که بارسلونا تو قرعه سختی هم تو رقابت کوپا دل ری نخوردن و تو رقابت چمپیونز لیگ نیستن، یه مقداری واقعا چطور براتون بگم، یه جورایی هنوز تو این فرمشون به جای سفت برخورد نکردن. و اونجا ما میتونیم به دید یه بازی هم انتقامی از سوپر، البته بازی داریم باشون دوباره توی جام حذفی قبل از اون دیدار لالیگا، ولی داریم راجع به اون بازی حرف می‌زنیم و میتونیم یه دید انتقامی داشته باشیم که ازشون امتیاز بگیریم و فاصله رو کمتر کنیم. از اون موقع به بعد ما وارد مقطع پایانی فصل میشیم که میشه بازی قبل از فیفاده و بعد فیفاده که تو مقطع پایانی فصل قرار می‌گیریم. اونجا به نظر من میتونیم انتظار اینو داشته باشیم که یه رقابت هیجان انگیز رو با بارسلونا داشته باشیم برای کسب قهرمانی لالیگا، چون به هر حال هیچ تیمی نمیتونه تو پایان فصل همینجوری بازیاشو ببره و یه جاهایی به قول مثلا گذرشون به جاهای دیگه میفته و به هر حال ممکن امتیاز از دست بدن. ولی میگم ما باید تا ال کلاسیکو این فرم خوبمون رو تو لیگ ادامه بدیم و بتونیم بازی‌ها رو یکی پس از دیگری در بیاریم.
خب امیر، من یه نکته‌ای رو می‌خواستم بگم، چون حالا فکر می‌کنم گفتنش تو این بخش درسته. من فکر می‌کنم بارسلونا یه چیزی رو به تیمش اضافه کرده که خب ما قبل از بارسلونا نمی‌دیدیم. بارسلونا این فصل یه سری بردهای یکیچ داشته که خب معمولاً فلسفه برد یکیچ اینه که شما سه امتیاز از خونه حریف بگیری، مال خودت بکنی و رتبت رو تو جدول بیاری بالا، یا اگر تو صدر جدولی جایگاه تو تثبیت بکنی. و به نظر من چیزی که بارسلونا رو این فصل کمک کرده همین بردهای یکیچه. معمولا بارسلونا خب تیمی داشت که خب با داشتن مسی، سوارز، نیمار و حالا قبل‌تر جاوی، اینیستا، تیری هانری، اتو، بازیکنای کلاس جهانی زیادی داشت و خب این بردهای یکیچ کمتر می‌دیدیم از بارسلونا و خب فاصله شون با تیمای لالیگای اونقدی زیاد بود که بتونن هر بازی رو مثلا 3 تا 4 تا بزنن و معمولا بازیاشون تیم اول تموم میشد. اما خب با رفتن مسی و بعدتر بازیکنایی که خریده بودن و جواب نداده بودن و مجبور بودن ردشون بکنن مثل کوتینیو و گریزمان، این تیم خالی از کیفیت شده بود تو خط حمله و خط هافبکش. و خب یک مقدار به نظر من حالا هم کیک ستین، حالا چون زمانی که مسی رو داشت و بعدتر که رونالد کومان اومد و اونم یه تایمی مسی رو داشت و بعدش هم که مسی رو نداشت و حالا ژاوی هم که اومد، اون حلقه مفقوده‌ای که بارسلونا داشت رو پیدا کردن و اون بردن بود بارسلونا خیلی از بازی‌ها رو حمله می‌کرد ولی نمی‌برد و من فکر می‌کنم چیزی که این فصل جاوی فهمیده و تو تیمش داشته باشه همین بردهای یکیشه و من فکر می‌کنم همین کمکشون کرده که صدر جدول باشن، فارغ از اینکه حالا تو هر پست چه بازیکنی داره بازی می‌کنه و این بازیکن‌ها چقدر بهتر از بازیکن دو فصل پیش و فصل پیششونن. این هم خیلی کمک کرده که آره ما مثلا بازی جلوی ژیرونا بارسلونا اونقدی زیاد حمله نکرد، به نسبت خوب بازی میکردن، ولی خب اون تیمی که ما همیشه بارسلونا میدیدیم که نبودن، ولی خب اون گلی که زدن گل اول نشون میداد که بارسلونا دیگه به هدفش رسیده و اینکه حالا گل دوم زدن صرفا روی یک موقعیتی بود که پیش اومد و خود بارسلونا به همون یکیش اکتفا کرده بود و موقعیتی صرفا پیش اومد که ایز ده حمله بزنن گل دوم رو بزنن و کار تموم شد. در نتیجه من میخوام بگم که ما الان با یه تیمی روبرو هستیم که نسبت به قبل تر خودش یک مقدار مرموزتر و با سیاست تر شده و دیگه ما اون تیمی که 100% پایبند به اون فلسفه و اون فوتبال همیشگیشون بوده رو نمیبینیم. ما الان یک مقدار تیمه رو باید نتیجه گراتر تصور بکنیم و من امیدوارم که کادر فنی هم به همچین دیدی به این بازی نگاه بکنه و همچین درکی از این بازی پیدا بکنه. و در مورد لالیگا هم بگم، بازی با الچه رو که خب خودت هم توضیح دادی، بیشتر از اون واردش نمیشم چون تیمی که آسنسیو جلوش سولو گل زد و 3 نفر رو دریبل کرد زد تو گلشون واقعا دیگه جایی برای حرف زدن باقی نمیذاره، خیلی قضیه ما قبل نقده و مشخص این تیمه چقدر مشکل داره. اما در مورد بازی با اوساسونا، این آقای آراساتی که مربی اوساسونا هست مربی خوبی، حالا درسته یک مقدار فوتبالش کسالتباره و آدم واقعا خسته میشه بازی تیمایی مثل اوساسونا رو میبینه، ولی خب داشتهاشون همینه و شما وقتی یه سری بازیکن داری که همه یه تواناییشون تو دفاع کردن، خب طبیعیه که برای اینکه نتیجه بگیری روی دفاع تیمت سرمایه‌گذاری بکنی و خب سوسییداد هم این کارو خیلی خوب انجام داد، مخصوصا تو نیمه اول. و یه تدبیری که اندیشیده بود برای این بازی این بود که از مونکایالو به عنوان هافبک دفاعی تیمش تو سمت راست خط دفاعی استفاده کرد برای مهار وینیسیوس که جوابم داد تا دقیقه که حالا من داشتم بازی رو میدم خوب بود، یعنی تا قبل از اون پاس گل وینیسیوس به نظر من عملکردش خوب بود و سمت راست اوساسونا خیلی خوب بود. اما در مورد بقیه تیمشون به نظرم بازیکناش بازیکنان اونقدر شاخصی نیستن که بخوای باهاشون کار خاصی انجام بدی. همین که اینا الان وسط جدولن و اصلا دغدغه‌ای برای سقوط کردن ندارن خودش نشون میده که چقدر خوب عمل کرده بودن. اما راجع به وینیسیوس من یه نکته ای رو بگم، اصلا نمیخوام برداشت بدی از این حرفم بشه و بخوام احیانا وینیسیوس رو تو این قضیه مقصر بدونم، من واقعا ناراحت میشم، حالا نه صرفا وینیسیوس، هر بازیکانی مورد توهین نژادپرستانه قرار بگیره، چون واقعا از این زمان عبور کردیم که یه بازیکن به خاطر رنگ پوستش، به خاطر اینکه توی کشور دیگه‌ای به دنیا اومده، مورد تمسخر، مورد توهین قرار بگیره. اما من در کنارش میخوام بگم که خود بازیکنم باید عاقل باشه و یه جایی خودش رو به نفهمیدن بزنه و اصلا توجه نکنه به حرفا و توهینایی که میشه، چون بالاخره تا یه جایی میشه تو جواب یک نفر رو بدی و بخوای مثلا واکنش نشون بدی. وینیسیوس از اول فصل تا الان داره همین کارو میکنه دیگه و مدام با بازیکن حریف درگیر میشه، با هواداره حریف کری داره و خب این چیزی رو به تیم اضافه که نمیکنه، هیچ تمرکز بقیه بازیکن‌ها رو هم به هم میزنه و من احساس میکنم وینیسیوس باید رو خودش اشراف پیدا بکنه یا اگر نمیتونه خودش رو کنترل بکنه مربی تیم، کاپیتان تیم اینا از حواشی دورش بکنن و بگن تو فوتبال تو بازی بکن. و حالا متاسفانه تو اسپانیا هنوز این قضیه نخوابیده، ولی خب الان میبینیم بازی انگلیس بعد 3 سال همچنان داره با همون زانو زدن به خاطر مرگ جورج فلوید اون یک دقیقه زانو زدن داره و خب نمیدونم، من خیلی ها میگفتم وینیسیوس باید بیاد لیگ انگلیس بازی بکنه تا با تمرکز کامل فوتبالش رو ادامه بده، و حرف درستی هم هست. وقتی اونجا اینقدر به حقوق بازیکن سیاپوس احترام میذارن، خب وینیسیوس هم طبیعیه دلش بخواد بره اونجا بازی بکنه و کمتر توهین بشنوه. و من احساس میکنم تا موقعی که جو اینطوره و برخورد سفت و سختی وجود نداره از طرف لالیگا و همینطور سازمان لیگ اسپانیا، خب ما باید یه مقدار خودمون به فکر خودمون باشیم و عملا وینیسیوس از حواشی دورش بکنیم و به این بچه بفهمونیم که تو از فوتبال تو بازی بکنی، اشکالی نداره. اگر حرفی زدن تو نشینه بگیر، چرا که فقط تو که نیستی تو این جهان سیاه‌پوستی، خیلی های دیگه تو این دنیا الان رنگ پوستشون سیاهه و حالا از هر نژاد و قومیتی که هستن دارن فوتبال بازی میکنن، فعالیت دیگه انجام میدن و موفقن تو کارشون، و این موفقیت توی که میتونه جواب اونا باشه، نه صرفا حرف زدن و جواب دادن به اونا. و من فکر میکنم بازی که وینیسیوس جلوی لیورپول کرد یه نشونه های مثبتی بود. اگر بتونه همینو ادامه بده و با تمرکز فوتبال بازی بکنه و این حرفا رو نشنیده بگیره تا زمانی که باشگاه، تو وقتی که بازی ها تموم شد یک اقدامات قانونی علیه باشگاه ها و هوادارهایی که این صحبت ها رو میکردن انجام بده و اونا رو به دادگاه بکشونه، ما تیممون آسیب نبینه و وارد حواشی نشه. و واقعا این بحث هم دیگه داره اذیت کننده میشه، حتی برای ما که تو این پادکست داریم فعالیت میکنیم، چون این سومین دفعه است که ما داریم راجع به این مورد صحبت میکنیم و واقعا زشته که هر هفته بخوایم بیایم این حرفا رو بزنیم. اما خب چه میشه گر با اتفاقی که متاسفانه داره میفته هر هفته تو لالیگا. و به نظر من اگر اون طرف قضیه که وینیسیوس باشه مدیریت بشه و ساکتش بکنیم، نه اینکه بگیم تو حق نداری اعتراض بکنی، چرا، ولی بهش بگیم تو فوتبالت رو بازی بکنی و با موفقیت جواب اونا رو بدی، فکر میکنم یک مقدار از این تنشه کاسته میشه و اون نقشه و پلنی که تیمهای حریف برای بازی جلو ما دارن بی نتیجه میمونه. و من واقعا به این قضیه مطمئنم و اصلا شکی ندارم که یکی از راههایی که تیمهای حریف میخوان ما ضربه بزنن همین عصبانی کردن وینیسیوسه. و به نظرم وینیسیوس باید خودش عاقل باشه و در جهت منافع تیم قدم برداره و خودش کاری بکنه که اون تیم حریف بهش احترام بذاره با فوتبالش و با فوتبالش جواب اونا رو بده، و وگرنه چون جوابی که به توهینای اونا بده هر چی که باشه این جوه نمیخوابه. و طرف دیگه راجع به بازی لالیگایی ندارم، صرفا میخوام بگم که بازی جلو اتلتیکو رو، امیر اگر راجبش میخوای نکته‌ای بگی، اگر وضعیت اتلتیکو رو دنبال کردی و فکر میکنی نکته‌ای هست که راجبشون بخوای صحبت کنی، من میکروفون رو بهت پاس میدم.
حالا به دربی میرسیم، من یه نکته راجب وینیسیوس بگم و بعد راجب یه صحبت کوچیکم راجب آلوارو رودریگز که تو حرفامون جا موند. راجب وینیسیوس من یه مثالی میخوام بزنم، حالا قابل قیاس نیستن از لحاظ کیفیت فنی، ولی مویزکین معرف حضورتون هست، مهاجم یوونتوس که یه مدت قرضی در اول که تو یوونتوس خود یوونتوس چهره شد، بعد قرضی رفت اورتون اونجا برش گردوندن، ولی حالا یه فصل خوب تو پاریس سن ژرمن به عنوان واسون قرضی داشت. تو همون بازی پی اس جی بارسلونا که آخرین حضور بارسلونا هم بود چند سال پیش تو مرحله یکش تو نهایی و 4-1 باختن با پاس کرد، گل چهارم یا سوم رو مویزکین زد و الان هم که مهاجم تیم یوونتوس مهاجم ذخیره شونه، یه سری بازی ها بازی میکنه، یه سری بازی ها بازی نمیکنه، ولی این در ابتدای بازیکن با استعداد و با کیفیت بود و دقیقا همین مشکل وینیسیوس رو داشت با دازه تو ایتالیا. به نظر من شدیدتر این موضوع نژاد پرستی و نتونست این موضوع رو با خودش حل کنه و موضوع رو برطرف کنه و به خاطر همین مجبور شد که از فوتبال ایتالیا خارج بشه، از اون مکان امنی که در باشگاه یوونتوس داشت خارج بشه، قمار کرد رو فوتبالش و در نهایت هم به نظر من شکست خورد. از یک بازیکنی که میتونست با یه سقف بلند تبدیل به مهاجم تاپ بشه، تبدیل شده به یه اسکواد پلیر معمولی. و نه که این اتفاق برای یوونتوس، برای اسکواد کردن برای وینیسیوس میفته یا نه، امیدواریم نیفته، بعیدم میدونم که اتفاق بیفته براش، ولی سطح کیفیش رو میتونه پایین تر بیاره، پس باید این موضوع رو برطرف کنه. راجع به آلوارو رودریگز هم یه صحبتی کنیم، مهاجم کاستیلا که اومد تو بازی و مثل سائقه خورد به اساسونایی که یه جورایی امیدوار بود به برگشت به بازی، دو تا پاس گل داد که پاس گل اولش به وینیسیوس راست ندونستیم که چطور آفساید اعلام شد، لالیگا و تلویزیون لالیگا هم خیلی چیز درست حسابی نشونمون نداد و بلا فاصله بعد از اون با یه حرکت مشابه توپگیری خوب یه پاس گل با آسنسیو داد. نه که این دوتا پاس گل و این دو بازی خوبشون حالا 5-6 دقیقه باعث بشه که ما خیلی راجع بهش حرف بزنیم و ازش تعریف کنیم، ولی بازیکن بااستعدادیه و توی رقابت‌های کوپا آمریکای زیر 20 ساله‌ای که برگزار شد ماه قبل هم کلی گل زد، فکر کنم 6 یا 7 گل برای اوروگوئه زد و خیلی تو رختکن محبوبه، بازیکن جوونیه و تو همون 6 دقیقه اندازه دو فصل گذشته ماریانو بهره‌وری داشت برای رئال مادرید. امیدوارم که تبدیل بشه به مهاجم نوک دوم تیم و توی این بازی‌ها بازی که کریم نیست به عنوان بازیکن ذخیره بیاد یا فیکس بازی کنه و اونو جا بندازیم که بتونیم در ادامه فصل تو لالیگا و یا تو بازی مختلف ازش استفاده کنیم، چون بازیکن با کیفیتیه. حالا بیشتر بازی کنه میتونیم بیشتر راجع بهش حرف بزنیم و بهتر قضاوتش کنیم. پس میگم یه پاش از کل هیکل ماریانو بهتره، پس امیدوارم که تا پایان فصل مدام به تیم به عنوان مهاجم دوم آلوارو رودریگز دعوت بشه. این از آلوارو رودریگز. اما راجع به دربی، خب ما تازه با اتلتیکو مادرید بازی کردیم، فکر کنم یه ماه هم بیشتر، یه حدود 35 روز 35 روز پیش بوده، یه بازی بود که میگم برد مهمی بود مقابل اتلتیکو مادرید، بازی نزدیک و سختی بود ولی در نهایت موفق شدیم که صعود کنیم تو بازی. اتلتیکو مادرید تو برنابو خوب بازی کرد، بعد از اون یه مقدار فرمشون بهتر شده. حالا تو دو سه بازی گذشته سلتاویگو رو که وقتی که بعد از اینکه 10 نفره شدن موفق شدن سلتاویگو شکست بدن، هفته دو هفته قبل این هفته که گذشتم بیلبائو رو توی بازی که خیلی خوب بازی کردن شکست دادن، ولی خب تیم بی انگیزه، یعنی تنها انگیزه شون این که سهمیه بگیرن و این وضعیتی که لالیگا داره و رقابت کمی برای سهمیه هست خیلی راحت میتونن به نظر من سهمیه رو هم بگیرن. توش تورنمنت دیگه نیستن، تو تورنمنت بین المللی اروپایی که نیستن، کوپا دری هم که توسط خود رئال هست شدن و میان برنابو. من حس میکنم بازیمون مطابق معمول مقابل اتلتیکو مادرید بازی سختیه، ولی مقابل تیمی که انگیزه زیادی نداره کارت راحت تره به مراتب تا تیمی که برای قهرمانی برای سهمیه میجنگه. و اتلتیکو مادرید الان تو این وضعیته. یه آپدیت هم از بازیکناشون بدیم، رودریگو دی پاول این بازی رو به خاطر مصدومیت از دست داده، بازی که شنبه ساعت 9 برگزار میشه و امیدوارم که در ادامه این روند خوبمون از اون باخت به مایورکا به این ور که تو جام باشگاه جهان کولاک کردیم و بعد از اونم که تا برد خوب تو لالیگا اون شاهکار شب گذشته مقابل لیورپول بتونیم دربی رو هم ببریم که یه پیش درآمد مهم هست قبل از بازیمون با بارسلونا توی کوپا دل ری پنجشنبه هفته آینده، بازی رفت نیمه نهایی کوپا دل ری در سانتیاگو برنابو. پس امیدوارم که دربی رو بتونیم راحت ببریم.
خیلی هم خوب. حالا راجع به محروم ها و مصدوم هاشون بخواییم صحبت بکنیم، توماس لمار هم مصدومه، به این بازی نمیرسه و حالا بازیکنایی هم که از دست دادم، متاس کنار که به وولز دادم و الانم فیلیپه به ناتینگهام فارست رفت، یعنی عمق خط دفاعشون کم شده، عمق خط حملهشون هم به مراتب کمتر شده و نمیدونم، به نظرم بازی مطابق معمول جلو اتلتیکو سخته به قول تو، چون بالاخره اینا هم خیلی خطا میکنن، هم خیلی برنامه دارن بازیکنان ما رو عصبی بکنن، هم خیلی سعی دارن بازی رو بکشن، هی از ریتم بندازن، هی توپا رو بزنن تو اوت، بخوان با ضد حملات توپا رو ببرن کناره ها و نذارن تیم مصاحب توپ بشه و گل بزنه و اتفاقاتی که معمولا تو همه بازی مقابل اتلتیکو میفته دیگه. ولی خب ما انقدر باید توپ خوب نگه داریم و بچرخونیمش تو همه جا زمین که بالاخره یه سوراخی پیدا بشه و بتونیم اون گله رو بزنیم و اون بازی رو تموم بکنیم، چون معمولا بازی جلو اتلتیکو هم اینجوری که شما وقتی گل اول بازی رو بزنید یکی شلو بیفتی بازی تمومه، چون اتلتیکو اونقدری تیمی نیست که بخواد کامبک بزنه و اذیتتون بکنه. و مالا مثلا اتلتیکو 2014 بود، اون اتلتیکو اوایل سیمونه، آره اون انگیزه رو میدیدی، اون تیم واقعا وحشی که برای برد میجنگید و از هیچ تیمی نمیترسید و میدیدید، ولی الان دیگه نه. و فکرم میکنم یه مقدار باید ما تو اون بازی هم جانب احتیاط رعایت بکنم. ما بازیکنایی داریم که واقعا مستعد درگیری هن، هم رودیگر رو داریم، هم حالا وینیسیوس رو داریم که حالا سعی میکنیم به حرف ما گوش بده و کمتر درگیر بشه، و دنی سبایوس هم یه ذره بهش میخورد، یعنی تو اون بازی کوپا در ری هم که بازی کرد یه درگیری لفظی داشت، و تو بازی با مایورکا هم ما یه کارت زرد دیدیم که گرفت، اونم یه مقدار باید به خودش مسلط بشه. حالا ما شاید این بازیکنامو کارت زرد بگیرم محروم نشم، ولی بالاخره بازم یه کارت زردی به حسابشون نوشته میشه که یه جای دیگه محرومشون میکنه که بهشون نیاز داری. خلاصه این که بازی مهمیه، و گفتم این 8 امتیاز اختلاف، اگر بخوایم تا روز ال کلاسیکو این اختلاف رو کم بکنیم یا حداقل همین 8 امتیاز نگه داریم، به 3 امتیاز این بازی هم نیاز داریم، و هر کاری از دستمون برمیاد باید انجام بدیم که این بازی رو ببریم. و برعکس اون پیشبینی که تو کوبا در ره کردم و گفتم حالا اگر عقب افتادیم نمیخواد خودمون رو با آب آتیش بزنیم، لیگ و سیل مهمتره، اینجا واقعا باید با آب آتیش بزنیم. یعنی شده تا هر دقیقه‌ای که بازی برقرار بود ما باید رو دروازه اتلتیکو باشیم که یه وقت این سه امتیاز دست نره. و نکته دیگه هم ندارم برای این اپیزود، امیدوارم که هفته دیگه، حالا نمیدونیم واقعا شرایط تیم به چه شکل پیش میره، اما احتمالاً ما بعد از بازی کوپا دل ری مقابل بارسلونا خدمتتون باشیم و اپیزود بعدیمون رو، یعنی اپیزود 90 رو بعد از بازی مقابل بارسلونا تو کوپا دل ری خدمتتون عرضه کنیم و منتشر کنیم، و تا اون موقع همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. Michelle and old Beaujolais wine, and I recall that you were mine in those Parisian days. About my old Parisian days.